روشنگر
و تنهجو للإله لسا.
روشنگر بنا داره در حوزه آموزش قرآن کریم بپردازه به نقاط ضعف و قوت و بایدها و نبایدها
در مورد مدارس قرآن. دو نوع مدرسه قرآن
و اما برنامه های آموزش قرآن در
حتما باید یک پایه و اساس علمی و پژوهشی داشته باشه.
رتلته فإذا الحروف.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام علیکم، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو قرآن. برنامه روشنگر رو میشنوید. از این لحظه میپردازیم به بایدها و نبایدهای آموزش قرآن کریم در کشور، کاری از گروه آموزش شبکه رادیوی قرآن، و دعوت کردیم از مدیر کل محترم قرآن اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش جناب دکتر میکائیل باقری با ما همراه هستند. بهشون سلام عرض میکنم. دکتر خداوبد میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر حضرت عالی آقای سفری بزرگوار و همه شنوندگان عزیز، دانش آموزان گرامی و فرهنگیان فرهیخته، اولیاء عزیز و همه عزیزانی که شنونده صدای ما هستند.
سلامت باشید. خیلی خوش آمدید دکتر باقری.
خواهش می‌کنم، خدمتتون رسیدیم.
خب بریم به سراغ، خب من چند تا موضوع دارم که با حضرت عالی مطرح بکنم حالا توی برنامه و برنامه آتیمون ان شاء الله. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که شاید یکی از شاخص‌ترین اتفاقاتی که در اداره کل شما میفته برگزاری مسابقات قرآن دانش آموزیه با یک طیف مخاطب میلیونی، و بالاخره جزء معدود مسابقه هایی است که وقتی برگزار میشه واقعا چند میلیون نفر درگیرش میشن، یعنی هم تو دانش آموزان هم توی طبیعتا معلمان، خانواده های دانش آموزان، و خب یک اتفاق خیلی ویژه است در کشور. چند سالی است که نوع برگزاری مسابقات دستخوش تغییراتی شده، بعضیش خواسته بعضیش ناخواسته. اون قسمتش که ناخواسته بوده بالاخره متأثر از حتما زمان کرونا و اینها بوده و بالاخره دربارش اگر تمایل داشتید صحبت بکنید. یه بخشش هم خب مشخصه که بالاخره روی کرده حضرت عالی و تصمیم گیران این حوزه برای این بوده که تغییراتی رو درش ایجاد بکنیم. اگه موافق هستید درباره اولا لزوم تحول در این مسابقات صحبت بکنیم و بعد چه تحولاتی توش اتفاق افتاده.
اصلا خدمتتون که ضمن تشکر از حضرت عالی و همه عزیزان رادیو قرآن که تو این زمین روشنگری میکنن و همواره هم رصد میکنن هم منعکس میکنن اخبار این حوزه رو. همچنان که فهمیدید مسابقات قرآن اطرت و نماز یکی از فعالیت‌های چندگانه اداره کل ما هست.
بله.
از نظر ما از یک وزن مساوی نسبت به بقیه فعالیت‌ها برخوردار هست. اما اگر می‌بینید در جامعه، در مدارس، در مناطق آموزش پرورش یه مقدار بیشتر بهش بها داده میشه و بهش بیشتر پرداخته میشه، شاید جنس کار و نوع کاری که این اختزاعات رو به وجود میاره. حالا دلیل مشخص و مصداقیش میخوام عرض کنم. وقتی دانش آموز توی فضای رقابت خودش رو میبینه و مسابقه با دوستانش و با همسالانش رو احساس میکنه و درک میکنه، قطعا انگیزه بیشتری داره برای ورود به این گونه فعالیت ها نسبت به سایر فعالیت های حالت رقابتی نداره. و دلیل بعدیش اینه که به هر حال اینا قابل سنجش هست و اون معلم یا اون مربی یا ولی دانش آموزی که دانش آموزش رو در این مسیر قرار میده لحظه به لحظه رشد دانش آموزش رو و سنجش دانش آموزش رو در مقابل و در یا در مقایسه با بقیه مدارس و بقیه دوستانش میبینه. یعنی مثلا فرض کنیم ما فعالیت داریم تحت عنوان جشن تکلیف، خب یک کار آموزشی تربیتی است. خب این خروجیش فقط این دانش آموز تکلیف میرسه یک جشن براش برگزار میکنن، بعدش میاد وارد کانال نماز خوندن عبادت اطاعت میرسه دیگه. این سنجه پذیر نیست و رقابتی هم نیست. شاید مربیایی که خودشون به نوعی مسئول میدونن تو این زمینه قوی تر از بقیه معاونین و مربیان وارد بشن. ما تو مسابقات وقتی دانش آموز خودشو میبینه که الان امسال دوم شد، سالا دوست اول بشه و این رقابت و این پله های ترقی رو داره میبینه و مربیان میبینن، لذا بیشتر استقبال میکنن و از طرفی دیده شدن دانش آموزها هم در مسابقات نسبت به بقیه فعالیت ها بیشتر اتفاق میفته. برای بچه‌ها تو این سن و سال کودک و نوجوان علاقمند به دیده شدن هستند. این دلیلی که من مقدمتا عرض کردم که دلیل این که اگر ما میبینیم گاهی مسابقات پررنگ تر از بقیه فعالیت ها برگزار میشه، یه دلیلش این اینا مطالبی در سر خدمتتون. خب مجلس داده پیشینه بگم خدمتتون در مورد مسابقات. مسابقات امسال 49 سالش رو پشت سر گذاشت. بلد. یعنی از اول مهر امسال ما وارد سال 41 یا 42 شدیم. در گذشته که ما خودمون یادمون از مسابقات شرکت می‌کردیم، به هر حال مسابقات حوزه پرورشی رو من یه خورده واکاوی کنم خدمتتون. در گذشته در اوایل انقلاب و اوایل تأسیس امور تربیتی مسابقات هشتگانه بود. یعنی کل مسابقات فرهنگی، هنری، ادبی، قرآنی همین 8 تا رشته داشت.
بله.
40 سال قبل، حتی 42 سال قبل. یعنی الان ما میگیم 40 سال، 2 سال رو گذاشتیم کنار برای اینکه همگام بشیم با مسابقات فرهنگ هنری، چون پیشینه مسابقات قرآن 2 سال قبل از مسابقات فرهنگی است، فرهنگ هنری است. خب اون موقع که مسابقات 8 گانه بود، بعد به مرور رشته هاش متعدد شد، به حال این رشته های مسابقات برای یک گروه خاصی، برای یک نیاز خاصی و برای یک هدف خاصی طراحی شد. به مرور این مسابقات شاخه بال داده شد و افزایش داده شد و حداقل میتونم من بگم که تو این 25 سال اخیر به نوعی یک ثبات رسیده، هم از نظر رشته هم از نظر محتوا. گاهی به دلایل مختلف شیوه های اجرا متفاوت شده، محتوا تغییر کرده. مثلا ما حدود 5 سال اگر دقیق یادم باشه، از سال 80 تا 85 شاید هم 79 تا 84، مسابقات رو جشنواره‌ای برگزار کردیم. یعنی اون موقع یک آسیبی رو متخصصین و کارشناسان اون وقت فکر می‌کردن مسابقات داره، و اون اینکه بچه‌ای میان تو مسابقات رتبه نمیارن، یه مقداری گاهی بچه‌ها گریه می‌کردن و گاهی دلخور می‌شدن، اومدن گفتن خب در کشوری ما مسابقه‌ای نداشته باشیم، تو یک جشنواره حضور داشته باشن که این فقط آموزش بهشون داده بشه و در جهت ارتقاء دانش و مهارت اینا تلاش بشه، 3-4 روز و مسابقه‌ای نباشه. بعد از 3-4-5 سال که ارزیابی شد، نه بچه‌ها اتفاقا به همون حالتی که بیان مسابقه و رتبه نیارن راضی‌تر از اینن که مسابقه‌ای نباشه. این مثلا یه شیوه اجرایی بود که یه چند سالی تمرین و تجربه شد. یا در حوزه محتوای مسابقات، گاهی مثلا گفتن آقا مثلا در رشته نهج البلاغه خطبه مسابقه باشد، گاهی گفتن آقا حکمت مسابقه باشد. تغییرات خیلی اندکی بود که تو این پیشینه عرض کردم، مسابقات دستخوش تغییرات شده، اما تغییر اساسی و اصولی که بگیم آقا این تغییر زیربنایی است، تو این 40 سال اتفاق نیفتاده. خب ما 2 سال تجربه فعالیت در فضای مجازی داشتیم و قطعاً دانش آموز امروزی دانش آموز 3 سال قبل نیست. هم ورود به فضای مجازی برای شبهات ایجاد کرده که الان آسیب های شبهات رو داریم میبینیم، هم یه مهارتی رو کسب کرده یا مهارت رو داشت، مهارتش افزایش داده شده. از طرفی خود اولیا، خود معلمین هم که به نوعی شاید بشه گفت قبل از 1003 بودن و هیچ اطلاعی یا اطلاع اندکی از رسانه و فناوری داشتن و فضای دیجیتال داشتن و فضای سایبری داشتن، الان یه مقداری به جهت این وارد این گوت شدن نخواسته و مجبور شدن در فضای مجازی فعالیت کنن. لذا هم سواد رسانه‌ای دانش آموز، هم معلم و هم اولیا ارتقا پیدا کرده و ما باید از این سواد و از این یافته استفاده کنیم. خب پس دو تا مقدمه ارسلم، یکی این که ما در حوزه فضای مجازی فعالیت کردیم و نمیتونیم این رو به راحتی و این فواید این فضا رو نادیده بگیریم. دوم که بچهای امروزی بچهای 3 سال قبل و 10 سال قبل نیستن. خب بناچار باید ما یک تغییر و تحولی هم در محتوا، هم در شیوه و حتی گاهی تغییر، نه تنها تحول، گاهی در باید تغییرم ایجاد کنیم. خب حدود 6-7 ماهی است که آقای سفری عزیز، ما همکارانمون در سطوح مختلف از مدرسه تا ستاد دارن کار میکنن. حداقل برای برخی از این تغییرات و این تحولات 6-7 گام سپری کردیم. یعنی ما یه فراخوان دادیم به قشرهای مختلف، کارشناسامون، معلمینمون، دانش آموزامون. این فراخوان رو اومدیم در این فراخوان اولیه نقد کردیم مسابقات رو، که آقا مسابقات رو چه نقدی برش وارد هست. اومدیم شیوه های رو طراحی کردیم و در طراحی این شیوه های جدید 3 تا اصل مهم رو مد نظرمون قرار دادیم. اصل اول خیلی برام مهم هست، یک افتراقی در گذشته وجود داشت بین آموزش و پرورش از حیث محتوا. ما سعی کردیم به جای اینکه بیایم در حوزه پرورشی و در اداره کل قرآن ارشاد و نماز یه محتوای جدیدی تألیف کنیم برای مسابقات، گفتیم آقا وقتی کتاب درسی داره تألیف میشه، کتاب درسی یک گروهی دارد جهت برنامه‌ریزی، یک گروهی دارد جهت تعیین اهداف، و یک گروهی دارد برای تألیف کتاب، اگر درست تو ذهنم باشه و درست تبیین کرده باشم، برای یک تیم حداقل 40-50 نفره وجود دارن که در لایه‌های مختلف این فراینده منجر میشه به تألیف کتاب درسی. قطعاً این گروه‌های مختلفی که در لایه‌های مختلف حضور دارند خوب بررسی کردن نیاز دانش آموز امروزی رو، خوب هدف گذاری کردن و خوب عناوین و اون اهداف رو ترسیم کردن و بعدم خوب نوشتن ان شاء الله. در صورت کتاب درسی یه محتوایی است که در اختیار همه بچهای کشور در سرتاسر میهن عزیزمون هست. یعنی اون دانش آموز روستایی هیچ دسترسی حتی ممکنه به برق نداشته باشه، یه دانش آموزی در یک مدرسه فقط یه دانش آموز است با یک معلم، اون هم به این کتاب درسی ما دسترسی داره. و اون مدرسه‌ای که مثلا در مرکز پایتخت هم قرار گرفته، یک مدرسه‌ای که ممکنه 1000 تا دانش آموز هم داشته باشه و از همه امکانات هم برخوردار باشند، اون هم این امکانات این کتاب رو داره. برحال به این دو تا دلیلی عرض کردم، قرار شد ما از محتوای کتابای کتابای درسیمون استفاده کنیم، مخصوصا کتابای درسی که از بعد از کرونا داره تألیف میشه، یه رمزینه یا بارکدی در کتابای درسی جا نمایی شده که از این رمزینه ما میتونیم به نحو احسن استفاده کنیم.
یعنی رویکرد مسابقات رو میبرید به سمت منابع آموزشی که در اختیار بچه‌ها هست.
اصل کارمون اون منبع درسی است، اما با مکملی که ما در رمزینه اضافه خواهیم کرد. من یه مثال براتون بزنم. فرض کنید که در یکی از کتاب‌های درسی، اگر درست یادم باشه، پیام‌های آسمانی پایه 8 اومده، یا مثلا پایه 12 دین و زندگی پایه 12 اومده به ساده زیستی اشاره کرده در پایه 12 و در پایه 8 به توکل به خدا و استعانت از خداوند، یه درسی داره با این عنوان.
بله.
تو این درسی رمزی نیست. ما اومدیم بررسی کردیم، دیدیم که مثلا دعای 8 صحیفه سجادیه موضوعش همین استعانت است. درست شد. اومدیم گفتیم خیلی حالا که تو این درس استعانت هست و یک رمزینه دارش جانمایی کردند، ما دعای 8 صحیفه سجادیه رو برای این درس استفاده می‌کنیم، با یک شرح روشن و واضح و مخاطب پسندی اینو شرحش رو میاریم.
بله.
به معلم عزیز این کلاس میگیم آقای معلم، خانم معلم، شما میتوانی برای این درس از این محتوای مکمل استفاده کنی به دو منظور: یک، در جهت غنی کردن محتوای درست، و همچنین تکلیف دادن به دانش آموزان برای غنی کردن این درس به عنوان یک کار عملی که بچه‌ها برن این دعا رو، این شرح دعا رو از این رمزینه دریافت کنن، بیان یک کنفرانس در کلاس درس ارائه بدن. این بشه تقویت کتاب درسی خودت و درس خودت.
بله.
همین دانش آموز با همین محتوا میتونه در مسابقات صحیفه هم شرکت کنه. با یک تیر دو نشون داریم میزنیم، و ما فرم داوری که داریم برای این رشته طراحی میکنیم، یه آیتم براش گذاشتیم، اگر دانش آموز در کلاس درس یا در مراسم آغازین یا در مسجد محرف این کنفرانس رو ارائه داد، 3 امتیاز یا 5 امتیاز تشویق بهش بدیم.